جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
از شما دعوت میکنیم همراه باشید با ما و برنامه هایی که از پخش رادیو تهران تقدیم شما میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانون، مهربانون.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که هر جمعه همین ساعت به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. برنامه‌ای برای شما بانوان. نقش پیشینی، هین و پسینی زنان در جنگ بسیار اثر بخش و استراتژیکه. از این رو هدف اصلی بمباران ها همین زنان و کودکانند که در آینده رسالت جلوگیری از تحریف و عقب راندگی را بر عهده دارند. جالب است بدانید که انتفاضه فلسطین با حرکت دختری به نام عطاف علیان آغاز شد و در سال 1929 برای اولین بار 300 زن فلسطینی همایشی برگزار نمودند و در آن به اعلامیه بلفور اعتراض کردند و آغازگر جنگ روانی شدند. همه ما اینجا هستیم تا با زنان فلسطینی، خصوصا زنان غزه، همدردی کنیم، باهاشون اتحاد خودمون رو به اشتراک بگذاریم. شما بگید، شما چگونگی نقش آفرینی زن مسلمان ایرانی در تلاطمات فلسطین رو چطور بررسی میکنید؟ هنر مادریتون رو چطور به کار میبرید؟
همدردی با مظلوم در همه جای جهان و همیشه یکی از مواردیه که وجود داشته. در هر زمان وقتی دیده میشه که در هر جای جهان داره ظلمی میشه و مظلومی در غم از دست دادن عزیزانش به سوگ میشینه، اینجاست که مفهوم انسانیت معنی پیدا میکنه، یعنی ابراز همدردی با مظلوم.
به عنوان یه مادر، یه زن، مادر رو دعوت میکنم به صبوری.
انتظار داریم که سازمان ملل به کمک تمام کشورهای عضو واقعا با برنامه ریزی و تمهیداتی در درجه اول این منازعات و جنگ های که ثمره جز بی خانمانی عمدتا زنان و کودکان که نه نظامی هستند و نه عضو جنگ هستند، نه جنگ طلب هستند برنامه هایی با تمهیداتی رو بیندیشند.
ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه و به خصوص کودکان و زنان بیدفاع از اون جمله مواردی که در کشور ما هم انجام میشه. در هر دور شاهد برگزاری نشست ها، سمینار ها و همایش هایی پیرامون همین همدردی هستیم. همدردی که قطعاً برای تسکین آلام و دردهای اون عزیزان لازمه ولی کافی نیست. آقای خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران:
65 درصد از 8000 شهید امروز زن و کودکه. زن و کودک بالاخره تو خونه هستن یا تو بیمارستان هستن. یعنی این مجرم ترسوه، نتونستن با مجاهدین و مقاومین ما مقابله کنیم، رفته دنبال تخریب خونه و تخریب بیمارستان ها و مساجد و کلیسه ها و بناگاه.
یکی از مواردی که در تسکین دردهای کودکان و زنان بیدفاع غزه میتونه خیلی مؤثر باشه صبره. صبری که در خیلی از موارد میتونه راهگشا باشه.
صبور باشن، صبوری کنن و مطمئن باشن که پیروز هستن.
از جامعه بین الملل، کشورهای منطقه و تمامی انسانهای آزاداندیش میخواهیم با تلاش بر رفع محاصره تحمیلی و بازگشایی مرز رفح و ارسال کمک‌های بشردوستانه به ویژه غذا، دارو، تجهیزات درمانی، سوخت و دیگر ملزومات در راستای احقاق حقوق بدیهی مردم فلسطین و ایجاد محیطی امن و ایمن برای زنان و کودکان به ویژه زنان باردار و مجروحان تلاش نمایند. و سلام.
ما هم همواره و در همه زمان‌ها و به خصوص دوره فعلی با دیدن ظلمی که به مردم مظلوم فلسطین داره انجام میشه، به نوعی در هر جایگاهی باید اعلام همدردی خودمون رو ابراز کنیم.
آینده از آن ملت فلسطین است. امروز زنان ایرانی، زنان متخصص قراره که در این موضوع با شما بیشتر صحبت کنند.
نام مهبانو، پیغامگی 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهبانو، رادیو تهران.
شنونده برنامه مهربانو هستید در بخش گفتگو با زنان متخصص. میخواییم با سرکار خانم دکتر آباد صحبت بکنیم، یکی از زنان متخصص کشورم ایران که سفیر ایران در فلان هستند، نویسنده مقتدر و از جمله زنان اثرگذار، و من بهشون سلام میکنم و وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوبه رادیو صدای تهران و مفتخرم از اینکه امروز فرصت مغتنمی بر من فراهم شد که در جمع دوستان به حمایت از مردم مظلوم غزه گرد هم جمع بیایم تا بتونیم هم افزایی بکنیم و ظرفیت هایی که در حوزه زنان وجود داره به دفاع از مردم غزه، به ویژه زنان و کودکان غیر نظامی که همیشه قربانیان مظلومی هستن که در جنگ ها مورد آسیب قرار می گیرن.
بسیار خوب. خانم دکتر آباد، به ما بگید که شما به عنوان شخصیتی که با قشر متفاوتی از جامعه سر و کار دارین، زنان و هر آنچه که در اون دایره کاریتون برخورد میکنید، یک سری تعداد زنانی هستند که من فکر میکنم که هم میتونن در حول محور نویسندگان قرار بگیرن، هم میتونن زنانی باشن که در کشورهای، حالا شما در کشور نروژ هستید و حالا در فنلاند هستید و در جاهای دیگری که در سرعداد هستید، برخورد میکنید با زنان این چنینی. فکر میکنید نقطه عطفش کجاست برای اتفاقی که این روزها داره میفته برای زنان غزه؟ وظیفه ما، وظیفه شما و وظیفه تمام عزیزانی که در جایگاهی مثل نویسندگانی مقتدر حضور دارن، وظیفه واقعا کجا معنا پیدا میکنه؟
بله، این حادثه دلخراشی که الان در یک گوشه جغرافیای عالم اتفاق افتاده، در واقع یک فراخوان جهانی و بین المللی است برای همه اندیشه ورزان، همه کسانی که قلم به دست دارن و ابزارشون کلمه است، بتونن این کلمات رو در قالب‌های مفهومی، در قالب‌های هنری، در قالب‌های نظری به همه دنیا مخابره بکنن، به همه دنیا رو و ملت‌ها رو به گرد هم جمع بیارن، جمع بشن. با توجه به اینکه اتفاقی که الان افتاده می‌بینیم در اقصی نقاط عالم، مردم فارغ از تصمیم‌هایی که دولت‌ها می‌گیرن، موضع‌گیری‌های خصمانه‌ای که دولت‌ها می‌گیرن، به خیابان‌ها اومدن و فریاد می‌زنن و فریاد در واقع صدای مردم فلسطین رو از حلقوم تمامی مردم عالم به صدا در اومده، فارغ از این که دولت ها بشنون و بفهمن که واقعا این صدا صدای مردم جهان هستش که به دفاع از مظلومیت مردم فلسطین داره تلاش میکنه که مسیر رو در مسیر حق و عدالت هدایت بکنه. و واقعا شرم‌آوره که ما در واقع یک چراغ سبزی نشون میدیم و یک مجوزی رو به این عاملان این جنایت وحشیانه داریم صادر میکنیم که اونها هر کاری که خواستن بتونن انجام بدن، یعنی مرتکب هر جنایت جنگی بشن، فارغ از این که این چراغ سبز ها در واقع ظالمانه ترین تصمیم هایی که توسط سازمان های حقوق بشر و سازمان های بین المللی داره صادر میشه.
خیلی متشکرم دوستان خوب شنونده، گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم دکتر آباد، سفیر ایران در فنلاند و نویسنده‌ای که به هر حال این روزها با نگارش مطالبی و عنوان هایی و داستان هایی و روایت هایی میتونه قدم بلندی برداره و این روزها هم که در حمایت از زنان غزه، زنان متخصص میتونن گام های بلندی بردارن و خودی نشون بدن، همدلی کنن، همراهی بکنن و این میتونه یکی از وظایف زنان متعهد و متعصب جهان اسلام باشه. خیلی متشکرم از شما.
میکنم خیلی ممنون.
تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب 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 انفجار نور شد. تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره ای، ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو مجری، تو ماره ای، تو شاهی از شبوه زن مقام سنان این ستاره ای، زمانه را توی به جا را میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
هیچ میدونید که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد 50,000 زن باردار در نوار غزه ساکن هستند که به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند و 5,500 نفر از آنها در ماه آینده زایمان می کنند. آنها یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در دوره جدید حملات رژیم صهیونیستی هستند. خطر کلی برای زندگی به دلیل عدم امکانات و کمبود منابع، سقط جنین و عدم دسترسی به مراقبت‌های زایمان از جمله خطراتی هستند که زندگی آنها را تهدید می‌کند. در جریان حملات اسرائیل تعدادی از کادر درمان غزه از جمله ماماها کشته یا زخمی شدند. با این وجود اکثر کارکنان بهداشتی همچنان در غزه حضور دارند و به ارائه خدمات به زنان باردار ادامه میدن. بخش بعدی مهربانو رو با هم بشنویم.
مهراوران، اینجا سرزمین مهراورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت شهید وفا علی ادریس. شهید وفا علی ادریس اولین دختر فلسطینی بود که در 27 سالگی برای آزادی وطنش علیه صهیونیست‌ها عملیات استشهادی انجام داد. شهید وفا علی ادریس اولین دختری بود که پا بر روی تمام آرزوهای جوانیش گذاشت و برای آرمانی که در سینه داشت، یعنی آزادی وطنش که نظامیان صهیونیستی اون رو به زور اشغال کرده بودند، تصمیم مقدسی گرفت.
هذا إيمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء مجاهديها الموت لإسرائيل
الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل الموت
او تحصیلات خودش رو در مدرسه های اردوگاه آوارگان فلسطینی سپری کرد و در دانشکده پرستاری دانشگاه ملی النجا در نابلس ادامه تحصیل داد و مشتاقانه در جمعیت هلال احمر به عضویت در اومد تا به عنوان یک افسر امداد برای نجات جان و مداوای زخم های هموطنان خودش که به دست تروریست های صهیونیستی با فجیع ترین جنایات مواجهند شروع به کار کنه. اما دل وفا آروم و قرار نداشت. گویی خود باید اقدامی میکرد تا نام و یادش نه فقط به عنوان یک امدادگر بلکه به عنوان یک الگو برای تمام زنان و دختران سرزمین زیتون تا ابد ورد زبانها باشه. او تصمیم گرفت پا در مسیری بگذاره که مقصدی جز شهادت نداره و اولین زنی باشه که با عملیات استشهادی بهار زندگی خودش رو پایان میده و صهیونیست‌های اشغالگر رو روانه جهنم نمی‌کنه. در 22 ژانویه 2002 وفا با قدم‌های استوار و محکم پا بر روی خاک اشغال شده سرزمینش گذاشت. در یکی از چمدون‌هاش بمبی جاسازی کرده بود و وارد یکی از محله‌های تجاری صهیونیستی شد تا با انفجاری بی سابقه در اونجا لرزه‌ای بر تن اشغالگران بندازه. هیچ کس فکر نمی کرد که پیکر وفا روزی وسیله سوخته شدن قاصبان بشه و بدن مطهرش به دور از خانواده هر کدام به سمتی بر روی خاک اشغال شده وطنش بیفته. دختر سرزمین زیتون تونست با این کار شجاعانه و فداکارانش یک صهیونیست رو به هلاکت برسونه و 90 نفر دیگه رو هم به شدت مجروح و زخمی کنه. درسته که وفا باعث شد خونشون ساکت و کم نور بشه، اما برای مادر و پدر خودش باعث سرافرازی و سربلندی شد تا خانوادهش به او افتخار کنند. دوست وفا که رفاقتی بیش از 14 ساله با او داشت و در فعالیت‌های کمیته زنان اردوگاه العمری واقع در رام الله همراه و همپای او بود، فقط با یک جمله از وفا یاد می‌کنه که او دائما زیر لب می‌گفت کاش مرا فدای وطن کند. حالا وفا نه تنها فدای وطن زیبای خود شد، بلکه الگویی برای تمام زنان مبارز و آزادی خواه در فلسطین اشغالی شد. روحش شاد و راهش پر نور.
دوستان خوب شنونده، برنامه مهربانو تقدیم شما میکنه. این لحظه رو نشسته ستاد زنان متخصص داره برگزار میشه که خانم دکتر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس کنار من هستن. در این لحظه ازشون تنها یک سوال دارم و ممکنه که این سوال من پاسخ طولانی داشته باشه. من اول خیلی مقدم میگم به شما، به میهمانان عزیزتون و بگین که خانم دکتر رفیعی علت برگزاری این نشست رو در چی دیدین و چرا فکر کردین که بایستی یک همچین مراسمی، یک همچین نشستی با زنان متخصص داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکلالی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و عرض سلامتی. واقعیت این هستش که خب در پی همه مواردی که مربوط به حوزه در واقع مظلومیت در غزه هست، شاید شنیدن صدای مادران غزه، زنان کمتر در واقع اونطور که باید شاید مورد توجه قرار گرفته. ببین
زنان غزه،
زنان غزه و مادران، مادرانی که متاسفانه جلوی چشمشون میبینن که بعضا بچه هاشون، کودکانشون، جوانانشون، همسرانشون داره جلوی چشمشون پرپر میشه و این سخت‌ترین اتفاقیه که شاید برای یک مادر در واقع در طول زندگیش بخواد رخ بده و بیفته متاسفانه. خب این در واقع انگیزه ای شد برای اینکه ما خانم های متخصص رو دور هم جمع بکنیم، ازشون هم فکری بگیریم، کمک بگیریم و ببینیم که به چگونه می شود در واقع هم صدای این مادران شد و همین که چگونه می شود اینها رو در واقع فریاد اینها رو به گوش همه جهانیان رسوند از طریق چه مکانیزمایی و چگونه میشه به اینها کمک کرد، حتی اونم توی این فضایی که متاسفانه زمین و زمان راهاشو به سمت غزه بسته، به سمت مادران غزه بسته، به سمت کودکان غزه بسته و این خیلی ناراحت کننده است.
میخوام بدونم که چقدر این دوستان همراهی کردن و چقدر بر خودشون ملزم دیدن که در یک چنین نشستی که زنان متخصص در مواقع استرار دور هم جمع میشن حضورشون مسجل باشه و شما به اینجا رسیدین که این زنان رو دور هم جمع بکنین.
همه عزیزان و بزرگوارانی که در واقع اسمشون رو فرمودین هم اساتید بنده هستن و همین که خودشون از دغدغه مندان حوزه در واقع زنان و خصوصا زنان متخصص هستن و همه این دوستان به نحوی در واقع یک حوزه علمی و کارشناسی رو جلو میبرن، پس حتما میتونن از منظر خودشون بحث غزه رو و جنایات رژیم قاصبگر رو میتونن تحلیل بکنن و ما به این تحلیل ها و به این دریچه های نگاه های متفاوت، دریچه اندیشه متفاوت الان نیازمندیم و چون بحث جهانبینی زنانه رو هم داریم که قاعدتاً خب ریز تر میبینه، مادرانه تر میبینه، میتونه حتما ایده هایی رو بده و میتونه مسائل رو مطرح بکنی که شاید در این حوزه کمتر مطرح شده باشن. پس ما نیاز داریم به این ماجرا، این که باید در واقع فریاد زنان غزه حتما به گوش جهانیان رسونده باشه، این حتما مکانیزم هایی داریم. هدف اصلی ما پیروزی 100% مردم فلسطین و غزه است انشاءالله.
همدردی و درک کردن مربوط به کشورها نیست و موضوعی فراسرزمینیه، مخصوصا که بحث ظلمی هم در میون باشه. در کشور ما هم همدردی با مردم روم فلسطین مربوط به اقشار مختلفی نیست. از موقعی که بحث حمله رژیم قاسب صهیونیستی به بیمارستانی در غزه مطرح شد، کادر درمان کشور ما در کنار بقیه اقشار اعلام همدردی خودشون رو ابراز کردند.
افرادی که میان راحت تو بیمارستان ها این کار میکنن، میدونیم آدم هایی که آدم نما هستن ولی در کلی حیوان هستن و واقعا این میشه قتل.
اونجا رو اعلام کردن به عنوان یک جایی که میتونن برن پناه بگیرن، اعلام بکنن و با این حالت واقعا وحشیانه و درندگی به قول معروف یک همچین فاجعه قابل واقعا تصور اصلا نیست.
خیلی غم انگیزه، اصلا باید این اسرائیل محوش کنه از جهان. خیلی وحشیانه، یک حیوان درنده این کارو نمیکنه.
یه وقتی میبینی واسه یه چیزای خیلی کوچیک، مثلا حالا آزار، مثلا حتی شاید یه حیوان باشه، حقوق بشر مثلا صداش در میاد، حمایت میکنه. منتها الان که بچهای بیگناه یا بیمارا تو بیمارستان هستن، اصلا جا نداشت که بخواد مثلا بیمارستان بمباران بشه. به نظر من حقوق بشر الان خودش شاید همگام با اینا باشه که چیزی نمیگه.
اعلام قطعا برای مردم و زنان بیدفاعی که جزو غیر نظامیان در یک جنگ به حساب میان، بیمارستان میتونه یک پناهگاه باشه. ولی درباره جنگ غزه و حمله رژیم قاسم صهیونیستی میبینیم که این مورد درست نیست و اونا حتی به بیمارستان ها و افراد بیمار هم رحم نمی کنن.
چندین سالی الان دارن جنگ میکنن، دارن آوار اینا رو دارن خراب میکنن، میزن سرشون، یا مثلا فضلغاب دارن بم میریزن یا با گله دارن بچه هاشون رو میکشن. رو چه حسابی؟
با دیدن صحنه هایی که بعد از حمله به بیمارستان غزه در فضای مجازی و رسانه ها دست به دست میشه، صحنه های تأسف باری رو میبینیم. دم از دست دادن فرزند برای یک مادر یا ترسی که روی چهره یک کودک میشینه میتونه بسیار اسفبار و ناراحت کننده باشه.
بسیار تأسف هست که چه همچین اتفاق میفته و جامعه جهانی هم در این زمینه سکوت میکنن و خیلی بولدش نمی کنن که این جزء خلاف حقوق بشر هست.
ما امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر علموت غربی حمله به کادر درمان و مردم و مظلوم فلسطین را محکوم کرده و آمادگی خود را جهت اعزام اعلام می‌داریم.
ما نجاتگران پایگاه فدک استان قزوین ضمن محکوم کردن حملات به بیمارستان در غزه آمادگی خود را جهت اعزام برای کمک به خدمات رسانی اعلام می‌داریم.
ما هم تلاش میکنیم تا به نوبه خودمون با زنان و کودکان بیدفاع غزه ابراز همدردی.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که سیستم مراقبت‌های بهداشتی در غزه در آستانه فروپاشیه. تصور کنید که در چنین وضعیتی زنان باردار که در 3 ماهه آخر قبل از زایمانشون هستن با عوارض احتمالی حتی مطمئن نیستن که روز بعد یا ساعت بعد چه اتفاقی ممکنه که براشون رخ بده. زنان باردار در غزه با وضعیتی بحرانی مواجه هستند. روایت‌های بسیار دلخراشی درباره وضعیت زایشگاه‌ها در غزه وجود دارند. یکی از ماماهای یک زایشگاه در غزه گفته که از زمان شروع درگیری‌ها خیلی از ماماها به دلیل محیط ناامن حتی نتونستن در محل کارشون حاضر بشن و به ارائه خدمات بپردازن. باید راهی پیدا بشه و قوانین بشر دوستانه رعایت بشه. اگر این قوانین رعایت بشن، زنان باردار میتونن به خدمات بهداشتی نجات دهنده دسترسی پیدا کنن.
معرفی بانوی هنرمند فلسطینی هباز آقوت، گوینده سیار پیما. هباز آقوت هنرمند 39 ساله فلسطینی به عنوان یکی از سمبول‌ها و چهره‌های هنرمند دفاع از آرمان‌های فلسطین به همراه 2 فرزندش به نام‌های آدم و محمود در 13 اکتبر در منزل خود مورد هدف حملات ددمنشانه موشکی رژیم قاسب صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. او در 2003 دیپلم گرفته بود و پس از آن برای آموزش رشته طراحی عازم دانشکده آموزش غزه گردید. سپس برای تکمیل تحصیلات خود به دانشگاه الاقصا رفت. او در نهایت در سال 2007 فارغ‌التحصیل گردید. نبوغ هنری و توانایی و قابلیت‌های وی در فن بیان در کنار هنر باعث شد به عنوان معلم در دبیرستانی در غزه شروع به تدریس نماید. در یکی از ویدیوهای ضبط شده از وی در پاسخ به دلایل گرایش او به هنر پاسخ می‌دهد. دلیل علاقه وی به هنر بهره‌گیری از ابزار هنری برای پیام رسانی به دنیای خارج است. پیامی سرشار از هیجانات فلسطینیان به تصویر کشیدن تنش آنها با رژیم قاسب صهیونیست و احساسات منفی آنها که در شهر غزه جریان دارد. هنر در واقع یک درمان است و نمایشگری برای نمایش هویت پویای ساکن غزه که از مرزها و محدودیت‌های جهان سیاست عبور می‌کند و در نتیجه پیام را به مخاطب می‌رساند.
ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدارت. از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
سینما گاهی مثل یه آینه شخص